أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم جلسه 58. قطره ای از دریای معارف رضوی. پایان عرضم اگه سوالی بود اجازه بدیم من این تیکه فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو هم بخوانم، بعد سوالاتی که بود رو پاسخ عرض میکنم. ایشون فرمودن که معلوم است که خداوند عقد اخوت را در بین مؤمنین و نه با مخالفین شیعه لازم دانسته. انما المؤمنون اخوه. مرحوم صاحب جواهر در جلد ششم صفحه 62. خیلی کتاب شریف و پرمراجعه است در حوزه های علمیه. یه زمانی ما هم داشتیم، حالا پدر توفیق پیدا کردن هدیهش دادن به یه مجموعه علمی، ولی کتاب جالبی بود. معلوم است که خداوند با فرمایش خیش عقد اخوت را در بین مؤمنین و نه با مخالفین شیعه لازم دانسته، پس چگونه بعضی با وجود آیات و روایات متعدد در ضرورت و وجوب دشمنی و تبری از آنان همچنان اعتقاد به برقراری اخوت و برادری با آنان می باشند؟ ببینید، مرحوم صاحب جواهر از آیه انما المؤمنون اخوه این برداشت را میکند و توضیح میده. میگه قرآن میگه مؤمنین با هم برادرند، نه مؤمنین و غیر مؤمنین، و بعد از این سخن را استنباط میکند که چجوری یه عده‌ای با این همه آیاتی که اشاره میکنه به این که باید با دیگران و مخالفان دشمنی داشت، برای عجل داشت و امثال اینا، بازم با برادری با غیر مؤمنین اصرار میکنه. این صحبت مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید حسن نجفی. سخن مرحوم آیت الله خویی چی بود؟ به عنوان یه فقیه متبحر که در حوزه های علمی صاحب نظر است و هنوز هم هست، ایشون میگه آقا بحث تقیه یک حدی داره و از اگر این حد باعث شود، متنی که نوشتید و نگاه کنید که بتونید برای افراد توضیح بدید، میگه اگر از این حد عبور کرد و موجب این شد که حق مزمحل شد، یعنی یه جور شیعه و غیر شیعه قاطی شد که اصلا شما نفهمیدید چی حق چی باطله، و دین راستین از بین به سمت از بین رفتن پیش رفت، چی جاشو گرفت؟ ترویج جبت و طاغوت، یعنی خیابونه شد اتوبان ابوبکر، بلوار عمر، بنبست عثمان، یعنی ترویج جبت و طاغوت شد. شما یه جوری تقیه کردی که یه عده‌ای اصلا اومدن جلو گفتن اصلا مملکت ایران، میدونید از سنی‌ها اینا رو میگن دیگه، الان سنی‌ها میگن ایران مال ما بوده، بعد شماها اومدین همه رو شیعه کردین، این بعد دوباره برگرده به حالت قبل. همون زمانی هم که شیعه از خدا طلب فرزند نمی کرد، اونا هی از خدا طلب فرزند می کردن. خدا هم هر کی طلب بکنه عنایت میکنه دیگه، به طور عموم. خب شده این وضعی که شده. ایشون میگه اگر ترویج جبت و طاغوت شد و اگر دین راستین مزمحل شد، اینجا به جای تقیه کردن بر شما لازم است که خودتون آماده ایثار کنید. یعنی سینت رو سپر کنی، بگی ای شهادت، اگر با ریخته شدن خون من دین خاتم الانبیا باقی میماند، پس ای شمشیرها مرا فراگیری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این جمله امام حسین. اگر قراره با سکوت و تقیه و ملاحظه کاری و این حرفا اساس دین تغییر کنه، یزید بشود یه چیزی در حد پیغمبر، نعوذ بالله، اینجا دیگه این شمشیر را فراگیرید. پس ما گاهی اوقات گفتیم ما الان وظیفمونه بریم یه جایی مین پیدا کنیم، خودمون بندازیم روش، مینه رو خونسا کنیم. میگیم نه، الان نظام تشیع ظاهرا طبق این چیزی که بنده میفهمم، یا شماها شاید تایید بفرمایید شاید نه، ما باید الان بکوشیم سه تا اتفاق در فرهنگ شیعه بیفتد. یک، تحکیم اعتقادات برای کسایی که اون اعتقادات را دارند. جشن نیمه شعبان شما تو کارخونتون، جشن نیمه شعبان شما توی دانشگاهتون، این میشه تحکیم اعتقادات اونایی که این اعتقاد را دارن. دو، تجدید باورها برای کسانی که به لغزش افتادن، در شبهه ایجاد شده. مجلس فاطمیه ای که شما میگیرید، ما انتظار نداریم الان یک جمعیتی بیان و نمیدونم مثلا تو خیابونا بسته بشه، نه، بالاخره چهار نفر میان، دوتاشون جوونن دوتاشون بزرگسالن، ولی اینا بعضی هاشون تو ذهنشون شبهاتی آمده، این شبهات را رفع بکنی. کار دوم. کار سوم این است که فردی که حالا دیگه به خاطر شبهه ها از دین فاصله گرفته، دعوت مجدد بشه. مدل دومیه اعتقاد داره، تو مجلس از زهرام اومده نشسته، ولی تو ذهن شبهات خیلی اون اعتقاد اصیله رو نتونسته نگه داره، ولی سومی از دست داده، باید کمکش کنی تا این اعتقاد برگرده. پاسخ به شبهات باید بدی رسمن، ولی تو دومی شما شاید پاسخ به شبهات هم ندی، طوری نباشه، همین که یه خود بیان بکنی طرف دوباره به اون فضاها برمیگرده، با بیان یه کرامتی، با بیان یه حکایتی باز میگرده. پس این فرمایش مرحوم آیت الله خویی این مضمون رو داره. البته دیگران هم تو این زمینه قلم زدن، حالا ما دوتا از بزرگان و مشاهیرشون رو گفتیم. پس در جمع پاسخ به شبهه دوم در نکته هفتم، یه الف داشت، یه ب داشت، یه جیم داشت، یه دال. دالش دو تا نکته داشت. هر جای جزوتون ایراد داره بگید درست کنید. سوال اگه هست بفهم.
شبهه اون چیزی که اول به نظر میاد، کسی که اینو مطرح میکنه میگیم چه کاری؟ ببینید روی این سنوکتهی که شما آخر فهمیدید روی اینا کاری ندارن. یعنی اینکه ما جلساتی داشته باشیم، تحکیم اعتقادات بکنیم، تجدید اعتقاد، این دو اینا کاری ندارن. میگن مثلا فلان مجلسی که مثلا لعن گفتن پخش شد، یعنی روی مصداقای این چنینی میان میگن مثلا اینجا مجلس ادامه گرفتن فیلمش فلانجا فرستادن، بعد اونا هم حالا جاب گرفتشون، مثلا اومدن یه همچین حرکتی انجام دادن، یه سری شیعه مثلا زدن کشتن اینجوری. یعنی اینجوری به نظر اصلا از حالت اعتقادی اینا خارج میشه، میاد روی مصداقهای عملیش. من اون چیزی که عرض کردم که اعمال، منظورم این بود، یعنی اون چیزی به نظر میاد
اونی که ما الان جواب دادیم، اولا معلوم باشه جواب به چه شبهه‌ای بود. یعنی این شبهه مربوط به این بود که شما چرا مثلا الان یه دهه فاطمی یه جا سخنران شما میره راجب تبری صحبت میکنه، این تبری داره تو مسجد صحبت میکنه، یه عده یه جا دیگه دارن یه کار یه کسی رو میکشن. گفتیم آقا این عامل کشتن اونا نیست، اونا از قبل شروع کردن به کشتن بعدم میکشن. اما اگر اینجا این آدم حرف نزنه با توجه به ملاحظات اجتماعی، حالا لازم نیست روی منبر اسم خلیفه متخلف دومو بیاره ولی ذکر میکنه، یا مثلا همین شعری که منتشر شده بود که خلاصه لعنت بر اون دو زن، خصوصا اونی که با آقامون امام حسن خیلی کینه داشت. خب این نه اسم برده نه هیچی، طرف مخاطب اگر بداند که چه کسی با امام مشتبه کینه داشته، خب میدانه، کسی هم که نمیدونه که ندونسته دیگه. اونی که شما میگی میشه یک شبهه دیگه، یه شبهه دیگه که حالا میتونیم اونو ترک کنیم، من تو فهرست گفته هم نبودی به اون بپردازم، ولی میتونیم اونو ترک کنیم پاسخ بدیم، خیلی هم سخت نیست. حالا اونو نگر داریم ببینیم اگه سوال دیگه ای نبود در این رابطه، بعد من اونو طرح میکنم جواب.
منظور از این شبهمون بحث اعتقادی شد،
بحث اعتقادی، بحث تبری، بحث کتاب نوشتن در موضوع تبری. الان مثلا یه عده ای میگویند مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مؤسس تقریب مذاهب اسلامی است. خب الان ما یه سوال داریم، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی تحت اشرافشون یه جامع الاحادیث شیعه هم نوشته شده. تو جامع الاحادیث شیعه باب تبری و پذیرش یا عدم پذیرش کسانی که اعتقاد به ولایت امیرالمومنین علیه السلام دارن و ندارن هم آمده. اگر ایشون ابو تقریبه، پس این روایاتو نباید بیاره، و یا معنای تقریب یه چیز دیگه ای بوده که مد نظر ایشون بوده. معنای تقریب مد نظر ایشون چی بوده؟ ظاهرا این بوده که آقا اینا اصلا شیعه رو آدم حساب نمی کنن، ما بیایم یک لجنه ای تأسیس بکنیم، یه گفتگویی بکنیم که اینا شیعه رو هم حساب بیارن. حالا که شیعه رو حساب آوردن، جامع الاحادیث شیعه رو هم چاپ بکنید زیر نظر من، روایات چم بیارید. یعنی ما تو همین بحث‌های اعتقادی و طرحش مثلا فلان کتابو می‌نویسن، کتاب تاریخی، حذف می‌کنن از توش. چی رو حذف می‌کنه؟ بحث‌های اعتقادی مربوط به تبری رو از توش حذف می‌کنه. آقا چی حذف کردی؟ میگه خب اگه شما اینو اینجا منتشر کنی، اونا تو عراق میره سفارت می‌گیرن. میگیم بابا شما چاپ بکنی یا نکنی، اونا سفارتشون می‌گیرن. نه که اینا بگیرن، اونا میدانند اعتقاد شیعه واقعی چیست، میدونن. اما در مقام عمل الان اون وقت اونو گفتگو میکنیم. شما یه سوالی داشتین آخر عرض قبلی؟ اگر بود روشن. بقیه سوالی تو این تیکه دارن؟ خب حالا آقای تجریشی مطلبی میگم، من این سوال طرح میکنم ببینیم شما چه جوابی میدهید. سوال آقای تجریشی این است که یه کسی میاد میگه آقا من متوجه شده ام که عده ای از شیعیان مجالسی را به عنوان مجالس تبری تشکیل میدهند، فیلم هاشم بر میدارن، فایل های صوتیشم بر میدارن، میفرستن تو چش علمای مکتب خلفا، و این باعث می شود که اونها نسبت به شیعیان سخت بگیرن یا آزار بدن. ببین اونی که اینو می پرسه دقیقا معلوم کنید که اینو داره می پرسه، نه اعتقادات را. برای همین من نوع سوال را عملیاتیش میکنم. پاسخ سریع روشن راحتش چیه؟ نباید انجام بده. نه که نباید در جمع شیعیان تبری باشد، نه که نباید در مجلسی که شما نشستید با خواهرتون با برادرتون کسی لعنه به دشمنان اهل بیت نکنند. نه، میگه آقا شما اینو میفرستی تو چش اون خونه باید بکنی. به تعبیر اومده بودن پلی یکم مراجع فیلم هم گرفته بودن که مثلا اگه ایشون یه جمله خلاف اینو گفت مثلا پخش کنن زودی. گفته بودن آقا برگزاری مجالس تبری، ایشون گفته بود علنی ابدا، علنی ابدا، فایل صوتیش هم هست، تصویرش هم هست. ما به جهت گرفتاری که در این عصر داریم، تازه اگه بخوایم گاهی اوقات مقصر پیدا کنیم، گاهی مقصر هم میشود براش تراشید که چرا ما به این رتبه رسیدیم و به این نقطه که اینقدر محصور شده ایم. و الا تو هند اصلا این ملاحظات رو نمی کنن. تو پاکستان چنین ملاحظاتی ندارن. چرا ندارن؟ اونا گروه صحابه رو تشکیل دادن میزنن تا میتونن شیعه میکشن. اینا چهار تا بچه شیعه دور هم دیگه جمع میشن مجلس میگیرن. ما چرا به این نقطه رسیدیم؟ این حرف دیگه. ولی الان اگه کسی بگه من یه مجلسی میگیرم علنی، بعدم فیلمشم ضبط میکنم میفرستم تو چش اینا، خب نباید بکنید. ولی اگر شما فرض کنید همینجا این فایل صوتی یک مجلسی را که توش ادبیات درست شیعی استفاده شده رو پخش کردید، الان ما سوالمونه اینجا کسی سنیه؟ ظاهرا نه. خب چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره. و جالبه که یه فهرستی از تقریبا از همه صاحب رساله ها، حتی صاحب رساله هایی که مشهورن به این که اهل تقیه نیستن، اینا دقیقا همین مطلب رو رد میکنن که شما آشکارا هر کاری میخوای بکنی بکن. ولی اونا میگن آقا تو بحثای اعتقادی شما دیگه ببخشید گندشو در آوردین، دیگه اصلا فرقی بین شیعه و سنی نگذاشتید، دیگه اصلا هیچی به هیچی شده. خب وقتی اینجوری شده ما باید یک کاری بکنیم. اونا روی کردشون اینه.
حرف قبلی رو بکنم بلکس گفتم
که چی؟
اونا میگن آشکارا حرف رو خواهد بکنم علنی حرف نکن.
نه اونا میگن این کاری که الان ما مثال زدیم که بکن تو چشمشون مجلس رو
میگه
نکن. ولی اینجا طرف میگه آقا شما دیگه تو بحث اعتقادی گندشو در آوردی، یعنی یه جوری همه رو ماله کشیدی که یه کسی به خودش جرأت میده در مجله رسمی در کشور شیعه بنویسه شهادت فاطمه زهرا افسانه. میگه وقتی این جرأت را کسی پیدا میکنه تو باید بری جلو. حرف غلط هم نیست، حرف غلط هم نیست. به همان نشانه که الان ما مجالس فاطمیه در بیت رهبری داریم. یه زمانی من یادمه من خودم این دقت رو میکردم که بالای سر ایشون توی بیت رهبری خورده بود ان فاطمه صدیقت و شهیده. بعد با اجازه شما هر چی سرچ کردم دیگه این تصویر را تو اینترنت پیدا نکردم. یعنی یه زمانی به بعد نوشته بالای سر ایشون تغییر کرد و این کلمه شهیده حذف شد، ولی هنوز مجلس فاطمیه برگزار میشه. فایل صوتی 1371 منصور عرضی تو بیت رهبری انقدر پخش، خود من شاید 4-5 بار بیشتر شنیدم که سوره الرحمنش آقای پرهیزگار میخوند، حاج منصور وسط آیه های سوره الرحمن تبصره میزد و فریادهایی که تو مسجد درک نمیکشید اونجا میکشید. یعنی اون زمان وحدتی نبود، اون زمان که داختر از الانم باید میبود. پس اگر بحث اعتقادات شد باید دادن پاش وایسته. ولی اگر بحث رفتارهای غلط یا لااقل با همین جمله‌ای که من گفتم به شما در موقعیت فعلی که ما پیدا کرده ایم، موقعیت فعلی که پیدا کردیم ما فعلا باید ملاحظه کنیم، ولی بدانید بقیه کشورهای ملاحظه ندارن. تو لبنان این ملاحظات رو ندارن، تو پاکستان این ملاحظات رو ندارن، تو هند این ملاحظات رو ندارن. اصلا تو هند این روسی که اونجا یه مدتی چند سالی ساکن بود میگفت ایام نوه ربی یه الاغ رو برمیدارن روش یه چیزایی مینویسن. تو همون هندوستانم اول محرم دیگه شما از خانه‌ای بوی طعام نمیشنوی. تو خانه های شیعه معلومه که اینا غذا نمیپزن. ما نه اون کارشو میکنیم نه اون کارشو میکنیم. یعنی اون غیرتی که اونا به خرج میدن ما رو به خرج نمیدیم. مثل سینه زدنای مثلا ترک ها و عرب ها و اینا دیدی؟ مثلا ما ها چجوری سینه میزنیم اینا چجوری سینه میزنن، یا پاکستانی ها. ما در همه لحاظش دیگه یه خود ملاحظه کار شده ایم، به یه موقعیتی رسیدیم. حالا چی کار کردیم نمیدونم، کار نداریم. به هر حال عرضم اینه، اینا هم همش توی شبکه های هرچی هم من میگم توی شبکه های مجازی هست، همه استفتاها جمع شده، همه نکته ها جمع شده. ما بحثمون رو بحث های اعتقادیه و بله یه جاهایی یه کارهایی غلطه نباید انجام داد. مثل این که من بگم من به رفتار هندوستانی ها عمل بکنم. خب دیگه الان ایران و تهران و اونجا متفاوت. خب مثل که وقتمون تمام شد. بله این نکته که شما فرمودید پس شد سؤال شبهه هشتم و پاسخش که خدمتتون عرض کردیم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين وائمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. سلام و خدمت سید الشهدا علیه الصلوات و السلام به نیابت از همه گذشتگان، پدر مادرها، ذوی الحقوق، اونهایی که حق به گردن ما دارن، اونهایی که برای دفاع از مکتب شیعه، از شیعیان امیرالمؤمنین قدمی برداشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا. یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا. وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم.